از تاریکی چشم چشم را نمی دید. اولین کبریت را که زدم تابوت‌های چوبی را دیدم که روی زمین شانه به شانه هم گذاشته شده بودند. کبریت اول را کشیدم. شانس آوردم که در چوبی روی تابوت‌ها هنوز میخ نشده بود. در را کنار زدم، شهید بی سری بود. چشمم به دنبال بادگیر آبی میگشت. در را بستم. تنها روزنه کم نوری که داخل کانکس بود قیف استوانه‌ای از سقف ایجاد کرده بود که هوا از طریق آن تخلیه میشد. باد از داخل هواکش می آمد. اما هواکش آنجا برعکس عمل می کرد. باد از بیرون از راه هواکش داخل می آمد و کبریت ها را خاموش می کرد. گاهی برای دیدن یک شهید چند کبریت می کشیدم. هر تابوت را که می دیدم حالم دگرگون می شد. کمتر شهیدی بدن سالمی داشت. با اینکه شهدای زیادی را در جبهه دیده یا جابجا کرده بودم، اما آنجا داشتم کم می آوردم. آنها همه مثل ناصر بودند که پدر و مادر زیادی چشم انتظار آنها نشسته و همه آنها بدون کارت و پلاک و مدارک شناسایی بودند. 35 نفر را که دیدم، 2-3 بسته کبریت ته کشید و تمام شد. وقتی بیرون آمدم، مسئول سردخانه با لهجه اصفهانی گفت: تو هم انگار مردی؟ راست می گفت. رنگ به چهره ام نبود. فقط توانستم بگویم به خاطر خدا و این شهدای مظلوم یک لامپ در این کانکس روشن کنید. به همدان برگشتیم. هر 5 اکیپ دست خالی برگشته بودیم، اما حاج علی همچنان چشم انتظار برگشتن ناصر بود. باز با بچه های محل به خانه دیگری رفتیم، به خانه دوست و استادمان حاج حمید ملکی که 2 برادرش ارسلان و سعید را از دست داده بود. حاج حمید میخندید. گفتیم شاید از ایمان بالا و روحیه قوی او باشد، اما وقتی ماجرا را تعریف کرد ما هم خندیدیم. تعریف کرد که پدرش حاج اسد از شهادت پسرانش بی اطلاع بوده و کسی هم جرأت نمی کرده به او خبر شهادت 2 پسرش را همزمان بدهد. همه چشمشان به عنوان برادر بزرگتر به او بوده که به شکلی به پدر را از این جریان مطلع کند، غافل از اینکه بچه محل عزیز ما محمد اصلیان زحمت این کار را کشیده است. محمد اصلیان که خودش داغدار برادرش جمشید بود، وقتی وارد خانه می شود مادرش به او می گوید حاج اسد از شهادت 2 فرزندش بی اطلاع است و کسی جرأت ندارد به او خبر بدهد. محمد آقا می گوید همین الان می روم و به او خبر می دهم. مادرش می گوید الان این موقع شب. محمد آقا با جدیت می گوید از دیوار خانهشان بالا می روم، آنها که مرا می شناسند. مادر آن شب منصرفش می کند، ولی محمد آقا صبح علت طلوع کار خودش را می کند. وقتی با پیراهن سیاه پیش حاج اسد می رود، حاجی به خاطر شهادت برادر او جمشید به او تسلیت می گوید و دلداریش می دهد و دست آخر می پرسد چه خبر، که محمد آقا هم بی مقدمه خداوند همه شهدا را رحمت کند. جمشید ما را، ارسلان شما را، سعید شما را. و حاج اسد همانجا روی صندلی می افتد. نوبت سرکشی به منزل شهیدان عنایتی رسید. آنجا هم 3 خانه‌ای بود که داغدار پسر دومش میشد، حاج اسماعیل عنایتی. آن شیر پیر جبهه وقتی مرا دید لب به گلایه باز کرد، اما از نوع عاشقانه آن. آقای خوشلفت، دیدی آن شب تو و علی آقا چیتساز مرا از جمالم جدا کردید و از خط به عقب فرستادید؟ اگر من آن شب در جاده بصره کنار پسرم میماندم، الان من هم کنارش بودم. منزل بعدی از بچه های محل برای سرکشی منزل شهید جعفر منتقمی، همون جعفر عارف بود. پدرش مثل کوه استوار بود. آنجا قرار شد که من صحبت کنم و گفتم که جعفر چند روز قبل از شهادت آرزوی شهادت داشت و برایم درد دل کرد و گفت که چطور پیکر او را داخل قایق گذاشتم و سجاده کوچک و مهر و تسبیحش را که تمام دارایی او بود به پدرش دادم. پدرش گفت شهادت حق جعفر بود. شهادت مزد اخلاص جعفر بود. او باید 4 سال پیش در سرپل ذهاب شهید می شد. اما امام زمان نجاتش داد تا بماند و حجت باشد برای بقیه. من همیشه می دانستم که با یک شهید زندگی می کنم. روح او سالها بود که جلوتر از جسمش از این دنیای خاکی بریده بود. من به حال او حسرت می خورم. پدر جعفر به ما انرژی داد. جان گرفتیم و با بچه های محل و گاهی با بچه های واحد اطلاعات عملیات به خانه های سایر شهدا سر زدیم. به منزل شهیدان نظری، هادی، هادعی، رحیمی، مصطفوی، شیرینی و حسن تور که هر کدام از آن دیدارها برای ما درس و کلاس بود. دست آخر هم به منزل همرزم صبور و بی ادعایم محمود حمیدزاده رفتیم. او که در آن عملیات خود خالق یک حماسه در جاده فاو ام القصر بود و چشمش ترکش خورد و برادر کوچکش سعید همچنان میان بیابانهای جاده بصره مانده بود. خانواده او از پدر و مادر و برادر نیز وقف جبهه و جهاد بودند. خواهرش در تهران بود و به اصرار محمود برای من وقت دکتر گرفت که از زخم معده‌ای که سالها عذابم میداد خلاص شوم. میدانستم برای اندوسکوپی معده مریض باید ناشتا باشد و چیزی نخورد. با حمیدزاده عازم تهران و دکتر شدیم. عصر رسیدیم. از شب گذشته تا صبحانه و نهار چیزی نخورده بودم. در مطب در نوبت انتظار نشسته بودیم که طاقتم تمام شد. و حمیدزاده گفتم که سری به بیرون میزنم و برمیگردم. سر خیابان یک دکه ساندویچی بود. سه تا ساندویچ و دو تا نوشابه گرفتم و دلی از عزا درآوردم. ساندویچی و شاگردش که این هرس و پرخوری را دیدن گفتند چند روز است که چیزی نخورده ای؟ آنقدر که اگر نمیخوردم میمردم. وقتی برگشتم منشی ما را صدا کرد. داخل رفتیم. دکتر از بوی دهانم فهمید که چیزی خوردم. دست به شکمم کشید. برآمده بود. با عصبانیت پرسید مگر نگفته بودند که نباید چیزی بخوری؟ از خجالتم سرم را پایین انداختم. حمیدزاده هم نگاه آخلن در سفیهی به من انداخت. دکتر گفت پاشو پاشو، تو که نمیتوانی جلوی شکمت را بگیری چطور میخواهی جلوی عراقی ها را بگیری؟